بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر محترم برادران و خواهران عزیز و درود میفرستیم به روح مطهر برادر متفکر مجاهد و شهید بزرگ شهید مرتضی آوینی. واقعیت اینه که بعد از پایان جنگ و رحلت امام، وقتی دهه 60 دهه اول تمام شد، در آغاز دهه دوم یه احساسی به وجود آمد بین بچه‌های انقلاب، فرزندان انقلاب و امام، که بعد از جنگ فیزیکی و این همه ترورهای فیزیکی مرحله جدیدی آغاز شده، مرحله پس از امام، که آمدن به سراغ ترور تئوریک انقلاب. یه جریانی، یه موجی در ائتلاف خارج و داخل فعال شده برای زدن شاخصهای تئوریک انقلاب. حالا اون موقع ازش تعبیر به تهاجم فرهنگی، تهاجم تئوریک، نبرد تئوریک، این حرفا تعبیر مختلفی میشد، ولی ماهیت یه چیز بود. و او این که کسانی که علم انقلاب رو، یعنی امام رو و نهضت رو و سیستم برآمده از انقلاب رو با ده ها هزار شهید در انقلاب و نزدیک به 200,000 شهید در جنگ تحمیلی و حدود 10,000-15,000 شهید در ترورهایی که روزانه میشد توسط دشمنان، نتونستن این علم فیزیکی رو سرنگون کنن، حالا اومدن سراغ زدن علم تئوریک انقلاب. یعنی گفتن سیستم رو، سخت افزارش رو نمیتونیم سرنگون کنیم، سخت افزار انقلاب رو، بریم سراغ نرم افزارش. حالا که سیستم با قانون اساسیش و ایناش سر جاست و رفتن امام هم نتونست سرنگونش کنه، جنگ و ترور و تحریم و اینا هم نتونست، بریم سراغ نرم افزارش. شاید بشه در ذیل همین ظاهر رسمی، همین اسم و رسم، با پشت همین قانون اساسی بتونیم محتواش رو دستکاری بکنیم، یه تعریفای جدیدی ازش بدیم. حالا که نمیشه اصلش رو تغییر داد، تعریف جدید، تفسیر به رأیی صورت بگیره در مفاهیم آرمانی و ایدئولوژی انقلاب. این خطر رو خیلی ها متوجه نبودن. حتی خیلی از کسایی که تو نبردهای دهه اول حضور مستقیم فداکارانه داشتن، تو صف امام هم گاهی بودن، بعد از امام در آغاز دهه دوم انقلاب، یعنی دهه 70، متوجه این نبرد جدید نبودند، یا به دلایل مختلف بازی خوردند، یا بیطرف و خونسا موندن، گاهی هم تو او طرف جبهه قرار گرفتن، که حالا من نمیخوام اونا رو کالبچه کافی کنم، بگم چرا، چه دلایل معرفتی داشت برای بعضیا و چه علل روانشناختی و سیاسی و جامعه شناختی و منفعت طلبی و داشت برای بعضیای دیگه، راجع به اون نمیخوام الان بحث بکنم. ولی اجمالا شما بدونید که یک جبهه فکری انقلاب تشکیل شد در آغاز، یعنی بعد از قطعنامه که بچهای انقلاب از جبهه ها برگشتند به دانشگاه‌هاشون، به حوزه، به صحنه‌های کار پشت جبهه‌شون. حالا اونایی که تو عرصه‌های کار علمی و فرهنگی کار می‌کردن، یه بخشی از اینا متوجه شدن که نبرد پیچیده‌تر و سنگین‌تری شروع شده و اینجا دیگه شهادت فیزیکی ممکنه خیلی کارآمد نباشه. اینجا بایستی یه هوشیاری ایدئولوژیک داشت و به نبرد ترفندهای تئوریکی که اینا میزنن رفت. و این خیلی کار پیچیده و سختی بود، زیر فشار سنگین تبلیغاتی جریانهای مخالف، هم از جریانهای روشنفکری لائیک و صریحا ضد دین تا جریانهای روشنفکری به اصطلاح مذهبی که بنیاداً دیدگاه‌های سکولاریستی داشتن ولی از ادبیات مذهبی یا گاهی حتی عرفانی استفاده میکردن، و جریان‌های متحجری که اساساً با اصل انقلاب و دین انقلابی، جوهر انقلابی دین موافق نبودند، با امام اساساً مسئله داشتن از اول، زبانشون دراز شد. بعد یه تیر 3-4 شعبه پرتاب شد مستقیماً به طرف قلب تئوریک انقلاب اسلامی و امام. یه عده با جوهر دینی انقلاب مبارزه می‌کردند که گرایش‌های سکولار و غرب‌گرا داشتند، که بعضی‌هاشون هم شخصاً ممکن بود مذهبی باشن، شخصاً ها، یعنی اهل نماز، روزه، حج شخصاً باشن، اما فکراً لایک بودن، که از این افراد همیشه داشتیم، الان هم داریم، تو دانشگاه‌های ما هم بودن، هستن، تو رسانه‌ها بودن، هستن، تو سیستم هستن. و یه جریان متحجر با جوهر انقلابی دین مبارزه می‌کرد. دقت کنید، اینا با گوهر دینی انقلاب مبارزه می‌کردن، چون می‌خواستن انقلاب رو، یعنی نظام رو، سیستم رو سکولاریزه کنن، انقلاب رو تبدیل کنن به یک جنبش عادی نهادینه شده سکولار. یه جریانی هم با گوهر انقلابی دین مبارزه میکردن، برای که اساسا مذهبی ظاهرا بودن اما انقلابی نبودن. یه جبهه این وسط تشکیل شد که دفاع کنه از گوهر دینی انقلاب و از گوهر انقلابی دین. اون جبهه تئوریک تفکر انقلابی بود که بچه مسلمان‌های بسیار محدودی وارد عرصه شدن. این بچه‌ها گفتن که خب نبرد فیزیکی جنگ تمام شد، نبرد دومی شروع شده و خودشون رسوندن به صحنه دفاع از گوهر دینی انقلاب و گوهر انقلابی دین تو عرصه علوم اجتماعی، علوم سیاسی، به طور عام علوم انسانی، در عرصه فلسفه و علوم انسانی، در عرصه هنر، سینما و ادبیات آمدن. این بچه ها خاکریز زدن، تعدادشون بسیار کم بود، ولی اینا حالا به طور مشخص راجع به شهید مرتضی آوینی داریم صحبت میکنیم، دو گوهر، یکی خلوص انقلابی که دنبال دکونوا کردن برای خودشون نبودن، دنبال نام و نان و جاه و اینا نبودن، و دوم متفکر، اهل فکر، اهل قلم، اهل علم بودن. آدمایی نبودن که همطوری رو بخار معده چیزی بگن و برن یا رگ گردن فقط داشته باشن و متعصبانه بحث بکنن، متفکرانه بحث میکردن. اینا قبل از اینکه تو میدون مین فکه امثال ایشون برن رو مین و پاشون قطع بشه شهید بشن، تو میدونای مینی که در همین تهران بود اینا گرفتار شده بودند، میادین مینی که تو عرصه های فلسفه و علوم انسانی و هنر و ادبیات و سینما و اینا سر راه بچه مسلمان های متفکر گذاشته بودن و این میادین مین به شما بگم هنوزم خونسا نشده. تو این میدونای مین بچه های مسلمان، نیروهای مسلمان دانشگاه دو کار باید بکنن، یا با تسلیم فضا بشن که بهشون نگن شما امولی، مرتجعی، مذهبی، بی سواد حرف نزن، چون هرچی خلاف ترجمه هر کس هرچی بگه ولو هزار دلیل بیاره بازم بی سواده، یا دستشو ببره بالا تسلیم بشه بگه آقا ما هم یکی از شما، قبول، به من مدرک بدید ما هم چاکرتونیم، یا اینکه بره رومین، یعنی بپذیره بهش تهمت بزنن همون ادبیاتایی که به کار می‌بردن راجع به امثال ایشون در اون دهه که حالا شما چون نبودید ولی نمونه‌های مشابهش رو تو الان هم هست، که همون حتاکی‌ها، همون اهانت ها، همون جفسازی ها، همون دروغ ها، تهمت ها، شایعه ها، که طرف خودش بره بیرون از صحنه یا سکوت کنه و قلمش رو بذاره. شکستن قلم این بچه ها هدف اصلی این پروژه بوده. من به عنوان نمونه یکی از مسئله هایی که او دوران تو همون آغاز دهه دوم بعد از امام به طور جدی مطرح شد تو رسانه های ما، تو فضای روشنفکری، تو مثلا دانشگاه، حتی تو حکومت پایگاه حامی داشت و اتفاقا این جریانی بود که بعد از امام قدرت گرفت و یه جاهای مهمی رو به دست آورد تو سیستم. تو دهه دوم و سوم خیلی فعال بودن. هنوزم هستن. به اشخاصش کار ندارم، سرنخ‌های فکریشو دارم عرض میکنم. یکی از اون جریانا که همون موقع بعد از امام فعال شد این بود که حالا که مستقیم نمیشه رفت به نبرد با تزی که امام آورد، یعنی تزی یک انقلاب اسلامی و تشکیل یه حکومت تابع ارزش‌ها و عدالت و تعریف دینی، که حالا تا حد بحث اجرا و مسئولین و اینا چه کار ندارم که باید نقد و نهی از منکر کرد و اشکالات همیشه بوده و هست و باید هم همیشه اعتراض کرد، اما بحث تئوری که دارم مجموع کنم، در حالا که نشد این رو بزنیم زمین، تو دهه دوم بعد از امام یه تجلیل اسمی ظاهری از او و امام و اینا بکنیم و سیستم، و بعد شروع کنیم تفسیر نادرست و معکوس ارائه دادن از تک تک شعارها و ارزش‌های انقلاب، تغییر شعارهای انقلاب، تغییر مبانی تئوریک سیستم. رسانه‌های رسمی نظامگاهی در اختیار اینجور افکار قرار گرفت و اینا یه در یه دوره‌ای در یه جاهایی البته تبدیل به گفتمان رسمی شدن. تو اون دوران یه کسایی مثل مرتضی آوینی در واقع به عنوان اپوزیسیون این جریان ها در برابرشون ایستادن در اقلیت محض و مظلومیت محض و شروع کردن قلم زدن علیه اینا. یه نمونهش فقط عرض بکنم که اون زمزمه ای که در آغاز دهه دوم انقلاب بعد از امام راه افتاد، که بله دهه 60، دهه اول، دهه امام و جنگ و ترورا و اون مسائل و انقلاب و اینا، یه دهه ایدئولوژی که انقلاب زده بود، غیر علمی بود، ضد غرب بود و باید اون تندروی ها و افراطی‌گری ها جبران بشه، تعدیل بشه، دهه مثلا دوم و سوم رو تبدیل بکنیم به یه دوران با هویت غیر ایدئولوژیک، غیر انقلابی، مطابق به این صراحت نمیگفتن، اسمش رو میذاشتن دوران علمی و مدر، ولی هدف در واقع منظور همین بود، منظور یک سیستمی سازگار با مفاهیم و ارزش‌های غربی حاکم بر جهان. باید بریم هضم بشیم در دل هژمونی حاکم یکی از کدهایی که اینا فعال کردن به من نمونه فقط من عرض میکنم، حالا چقدر وقت داشته باشید، حوصله داشته باشید، من نمیدونم. در افشای جریان همون موقعی که اوائل رشد اینا بود نوشت، محتوای اینا رو من حالا اجمالا و تعابیرشون رو بعدش رو عرض بکنم یه مقداری آشنا بشید، چون اصل مسئله منتفی نشده. یعنی این فکر، این جریان ها همچنان ادامه دارن تو شرایط مختلف، بسته به فضا، گاهی سیاسی تر میشن، گاهی کمتر سیاسی، ادبیاتشون بیشتر ظاهرا علمی و اجتماعی و فرهنگی میکنن، گاهی میرن فضا باز سیاسی سری میشن، گاهی وارد عمل فیزیکی میشن ببینن فضا هست نشه، لهجهشون رو تغییر میدن، یه وقت مذهبی میشن، یه وقت علنا لائیک میشن، یه وقت عارف میشن، یه وقت اشعری میشن، یه وقت معتزلی میشن، یه وقت انقلابی میشن، یه وقت نهج البلاغه خون میشن، یه وقت جان لاک و کانت و کیو اینا، همینطور بسته به شرایط. اینا این چیزو دیدی، آفتاب پرست دیدید که چجوریه که تو هر زمینه‌ای قرار میدی نگاه میکنه زمینه چه رنگیه، به همون رنگ در میاد، ولی کار خودشو میکنه، کار خودشو میکنه. یک همچین وضعیتی، یه همچین جریانی ما داریم. یه وقت سوپر مذهبی میشن، یه وقت میبینی به اصل نبوت که مبنا و پایگاه اصلی نظریه دینه حمله میکنه، یه وقت میبینی مثلا طرفدار مرجعیت میشن، مرجع مراجع تقلید. یه وقت میبینی که راجع به اصلی مفهوم انقلاب شروع میکنن فلسفه های مخالف انقلاب رو ترجمه کردن و نشر کردن که آقا اصلا انقلاب چیه، انقلاب مفهوم غیر علمیه. یه وقت هم میبینی که انقلابی دو آتشه میشن. شناختن اینا و افشا اینا کار آسونی نبوده، الان هم نیست. یه نمونه از این مطالب من ارجاع میدم دوستان رو به مقاله‌ای که ایشون همون سال 71، یعنی همون چند ماه قبل از شهادتش نوشت، در برابر یه موجی که اون موقع راه افتاد تحت عنوان که بله مدیریت فقهی، نمیخواستن سریع علنی جرأت نمیکردن که بگن آقا اصل مثلا حکومت ولایت فقیه یا حکومت دینی که امام آورد و مبناش و ریخت و تئوریش تز امام بود، اصلا تز انقلاب بود، اینو بذاریم کنار یا حکومت سکولار غرب زده بیاریم، اینو که نمیخواستن سریع اینجوری بگن. یه مقداری بازی با لغات میشد، به جای این تعبیر دیگه به کار میرفت تحت عنوان که بله مدیریت علمی به جای مدیریت فقهی، که عیناً الفاظی بود که ترجمه میشد از متون غربی، چون عین این لفظ مدیریت علمی در برابر مدیریت، البته نه فقهی، اما در برابر مدیریت به اصطلاح دینی، اصلا گوهر اصلی دعوای سنت و مدرنیته بود که سکولارها خودشون رو اینجوری فرمولیزه کردن، گفتن دعوا سر اینه سکولاریزه بکنیم سیستم رو و در برابر تز امام علنا بایستن، تعابیر رو عوض کردن، حکومت رو به جاش کلمه مدیریت رو به کار بردن که یک کد شناخته شده بود تو مباحث علوم انسانی، علوم اجتماعی، علم مدیریت تعریف شده بود به عنوان علم. به جای دینم گفتن فقه، چون اگه سریع بگو آقا حکومت دینی نه، حکومت سکولار آری، خب معلوم میشد که دیگه پرده بالا میرفت خیلی سریع، وقت بعضی بچه مسلمان ها بازی اینا رو نمیخوردن. که به جای مدیریت، به جای حکومت سکولار تعبیر مدیریت علمی به کار رفت، و به جای حکومت اسلامی که شعار امام بود، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، تعبیر مدیریت فقهی، که اصلا این تعبیر هیچ وقت تو ادبیات ما به کار نرفته اصلا، یعنی تو ادبیات فقهی حوزه ای ما هم هیچ کس تعبیر مدیریت فقهی به کار نبرده، چون اصلا به این معنا فقهی پسوند مدیریت نیست به این معنا. بنابراین مغالطه از اصل خود سوال شروع شد، سفسطه از اصلی که مسئله این است، چون میدونید شروع بسیاری از سفسطه ها از پاسخ سوال نیست، از نحوه طرح سواله. سوال غلط وقتی طرح کنی، یعنی سوال چند تا پیش‌فرض داره که اون مفروضاتش سفسطی است، دیگه هر کس عاقل‌ترین آدم هم به سوال غلط نمیتونه جواب درست بده، وقت دعوا را میفته بین چند تا جواب غلط، جوابای نادرست با هم. اولین سفسطه در خود طرح سوال بود. این بس خیلی ریشه‌ای از غرب ترجمه شد و مطرح شد. یه مرتبه بعد از امام، اول دهه 70 آخر دهه 60 شروع شد که آقا خب دهه اول همش ایدئولوژیک بود، انقلابی بود، همش نمیدونم صحبت دینی و فقهی و ولایت و این مفاهیم و اینا بود، دیگه حالا بخوایم سیستم رو علمی مدیریت کنیم، باید بریم به سمت مدیریت علمی. علمی یعنی چی؟ تو این تعریف علمی رو ترجمه می‌کردن به مساویس با غربی،
هرچه ترجمه میشه علمی است. علمی مساوی است با سکولار. دینی مساوی، دین مساوی شد با فقه. اولا کی گفته دین مساوی فقط با فقه؟ فقه بخشی از دینه، نه همه دین. ثانیا کی گفته حکومت مساوی است فقط با مدیریت؟ نه، حکومت منحصر در مدیریت است، نه دین منحصر در فقه است. درست شد؟ برای حکومت دینی مساوی نیست با مدیریت فقهی. اصلا فقهی پسوندی برای مدیریت نیست، چارچوبی برای مدیریته. فقهی بودن یا نبودن شقی از مدیریت نیست. مدیریت یک امر عقلی تجربی است. ما هم عقل و تجربه رو سکولار میدانیم و نمیدانیم. ما نمیدانیم. اگر چیزی حقیقتاً با عقل و تجربه ثابت شد، به شرطی که ثابت بشه در همان حدی که عقل و تجربه حجتاً و معتبراً، اون هم یه مفهوم عقلی و تجربی، مفهوم دینی است از نظر ما. مثلا عقل جزء منابع دینه برای لااقل شیعه، تفسیر شیعه از اسلام یه حد اقل. عقلی یا تجربی مساوی نیست با سکولار. مطابق چی گفته این فهرست حقوق بشر لیبرالی که درست کردید؟ این فهرست لیبرالی، این فهرست غربی از حقوق زن که تعریف میکنی، از حقوق بشر که تعریف میکنی، این علمی است. یعنی چی علمی است؟ برهان عقلی داری؟ تجربه موفق اجتماعی پشتشه؟ وقت معلوم موفقیت رو تعریف بکن. حقوق رو از اخلاق تفکیک میکنی؟ حقوق رو، حقوق انسان بدون تعریف انسان اصلا ممکنه؟ بله، آقا همونطور که الکتریسیته کشف شد، حقوق بشر هم کشف شد. حقوق بشر مثل الکتریسیته، مثل میکروفونه، میشه واردش کرد. حقوق بشر ابزاره. حقوق بشر یک امر فیزیکی و جسمانی است. حقوق بشر تعریف خوب بد، مفاهیم اخلاقی، مفاهیم حقوقی، اینا همه مبنای فلسفی و معرفتی و معرفت شناختی دارن. اینا رو در چارچوب دین میتونی معنا کنی، در چارچوب لیبرالیسم میتونی معنا کنی، در چارچوب مارکسیسم میتونی معنا کنی، در چارچوب اسمای مختلف. چطور اگر حقوق بشر رو در چارچوب لیبرالیسم تعریف کنی میشه علم، اما در چارچوب مفاهیمی که انبیا آوردن بعضی میگن دیگه علمی نیست؟ تعریفت از علم چیه و چرا برچسبای تبلیغاتی رو کارا میزنن؟ از اول نمیذارن نفس بکشی. از اول تو باید انتخاب کنی، شما دینی پس علمی نیستی دیگه، یا علمی پس سکولاری دیگه. اصلا این تفکیکات تفکیکای من درآوردیه. مرتضی آوینی و امثال او تو دهه آغاز دهه دوم متوجه این جریان شدن که گاهی هم با ادبیات مذهبی و عرفانی آمد تو صحنه و رفتن به استقبالش برای نبرد، منتها یک نبرد منطقی و قلمی و فکری، و خیلی برچسب خوردن. آینا متحجرن، بنیادگرایان، مرتجع آمدن، بیسواد آمدن، فاشیست آمدن، از این چیزا خیلی گفتن به امثال او. مقاله ها نوشتن، فحشا دادن. خب اینا وایستادن این بچه ها تو مظلومیت. و به شما بگم مظلومیت این بچه ها در او دوران تو دهه 70 و 80 از مظلومیت بچه هایی که تو دهه 60 تو خاکریزا 1-10 می ایستادن، تن به تانک، نه تن به تن، تن به تانک می جنگیدن، به خدا بیشتر بود و سخت‌تر بود. اونقدر تهمت، توهین، کمتریناش این برچسب ها، اینا بی‌سوادن، فاشیستن، نمیدونم حکومتیه، فلانه، از این حرفا می زدن. حالا کیا می گفتن؟ کسایی که خودشون همه چیز حکومت در اختیارشون بود و همه امکانات. این بیچاره های بچه ها برای چاپ یه مجله مشکل داشتن. این که دنیا خر تو خره، این چیزی گفتن قبلی‌ها راست گفتن. حالا یه آوینی شهید شد و یک شانسی آورد و اسمش آمد و مطرح شد و اینا، و الا در زمان او، در زمان خودش، خیلی بچه های دیگه که تو همین صحنه ها بودن اصلا جز فحش خوردن اینا شغل دیگه ای نداشتن. خیلی مقاومت میخواست جلو این همه شانتاژ، جوسازی. اصلا این سوال عرض کردم، اولا با این مقالطه شروع میشه. مدیریت مساوی با حکومت، حکومت مساوی فقط با مدیریت، دین فقط مساوی با فقه، علم مساوی با غرب، علومی که ترجمه میشه و مساوی است با علم، یعنی علم غیر دینی، یعنی علمی که وحی را جزء منابع علم نداند. بگه وحی خرافه است. در آغاز دهه 70 بحثایی که در باب مدیریت فقهی و علمی و حکومت دینی، حکومت علمی و اینا راه افتاده، کسایی که با مباحث نظری آشنا نیستن اینا رو به بیراهه میکشونه، چون پر است از شبه استدلال های عوام فریبانه، سفسطه است. آدمی که دانش نداره تشخیص نمیده سفسطه رو با حقیقت، بازی میخوره. کسانی که دین رو درست نشناسن اینا متوسل میشن به مشهورات رسانه‌ای، به مقبولات اعتباری ژورنالیستی، اینا رو به جای حقیقت قالب میکنن به بچه‌ها. منتها چون بالاخره این یک آوردگاهی است برای تقابل ایجاد میشه، ما باید وارد این صحنه بشیم، چون داره از این موضع حمله میشه به ایدئولوژی انقلاب، همونی که پاش ده ها هزار خون ریخت. ما باید وارد عرصه بشیم با اینکه میدونیم مغلطه است، ولی چه کنیم که یه عده بچه مسلمانایی هستن که اطلاع ندارن، احساساتی، زود قضاوت کن، کل سوادش 4 تا مقاله و 2 تا کتاب ناقص خونده یه مرتبه فیلسوف میشه، فیلسوفای بی سواد و هیجانی و احساساتی، زود نصف حرف رو گوش میکنن، نصف تصمیم میگیره، ولی تمام قد عمل میکنن، موضع سیاسی میگیره، موضع اجتماعی میگیره. چون با ایجو تیپا هم بالاخره ما داریم، باید بخاطر اونا هم که شده ما مجبوریم وارد این صحنه بشیم، چون تا این تقابل به وجود نیاد حقیقت ظهور نمیکنه. تعابیر اینجوری که اصلا عالم صحنه این تقابل و تضاده. اونهایی که حقیقت رو از غیر این طریق پیدا میکنن بدون تقابل و تضاد، عدهشون خیلی کمه، نمیشه تعمیم داد. اکثریت تو همین تقابل دیدگاه ها هست که میتونن تشخیص بدن. اگه جبهه حق درست تو صحنه وارد بشه، میتونن تشخیص بدن و تشخیص خواهد داد که کی چی میگه. میگه آقا دارن کلاهتون رو برمیدارن، دارن کلامونو برمیدارن. و این کلاهبرداری شد، به شما بگم، چند سال بعد از شهادت آوینی همین جریان به قدرت رسید تو کشور، همه چیزو در اختیار گرفتن و هر کس خلاف حرفی زد سرکوب شد. این تقابلی که الان درگیر شده فی نفس خیره، جریانهای رو میشن، پنهانهای آشکار و شفاف میشن، خطرات شناسایی میشن، عده‌ای لو خواهند رفت، فضای فرهنگی جامعه برخلاف این تعارضات ظاهری که ممکنه بعضی‌ها رو نگران کنه، اینا مثل ابرهای سیاه به نظر میرسه که خورشید رو پشت حجاب بردن و دارن فریب میدن بچه ها رو، اما یادآور تجربه های تاریخی امت هایی است که رسالتشون تغییر مسیر تاریخ بود. شما میگه برگردید تا امت هایی که مسیر تاریخ رو عوض کردن، اونم گرفتار یک همچین مشکلاتی بودن. عیب نداره بذار این ابرهای سیاه بیاد جلوی خورشید رو بگیره، اما تا ابر سیاه آسمان رو نپوشانه، باران رحمت به زمین تشنه نخواهد بارید و این زمین سیراب نخواهد شد. میبینم ابرهای تاریک رو، اما ما به وظیفمون عمل میکنیم و بعد از این ابرهای تاریک نوبت باران خواهد بود. اینا شسته خواهند شد، اینا افشا خواهند شد. ما استقبال میکنیم از این بحث ها، گرچه بنیان سفسطه بر باد است. دعوای این که حکومت دینی یا سکولار رو پیچوندن تو لفافه، تبدیلش کردن به این که مدیریت فقهی یا علمی، برای اینکه تلطیفش بکنن. سفسطه از همینجا شروع شد، از طرح سوال، برای که این مذهبیای سطحی رو تحریک نکنن و دور بزنن، و همین کارم کردن. گفتن نمیتونیم سکولاریسم اوریان بیاریم، سکولاریسم ریشدار بیاریم، سکولاریسم ریشدار، این کارو دارن میکنن. اصلا منظورتون از مدیریت فقهی و مدیریت علمی چیه؟ تقابل این دو معنا معنیش اینه که یه تقابل یه بین فقه و علم، ظاهرش یه که دو نوع مدیریت رو که از هم تفکیک میکنید، یکیش مثلا انگار احکام عملیه قواعدش رو از فقه میخواد بگیره، یکی دیگهش میخواد قواعد مدیریت رو از علم بگیره. خود همین طرز طرح مسئله معلومه چی میخوای نتیجه بگیری، و مغالطه از همینجا شروع میشه. وقتی هم میگه علم، مرادش همین علوم ترجمه‌ای، علوم انسانی ترجمه‌ای، و وقتی میگه فقه، منظورش همین فقه بالفعلی که عمدتا تو حوزه فقه معاملات شخصی و عبادات و ایناست. خب امیر شما این مقداری که نگاه بکنی باید به زحمت بگردی رابطه بینش با مسائل مدیریت اجتماعی تو فقه عبادی و معاملات شخصی رو عرض میکنم پیدا بکنی. خب وقتی سوال اینجوری تر شد، معلومه که جوابش چیه، جوابش معلومه چی خواهد بود. مراد از فقه هم تفقه به معنی مطلق آگاهی های عمیق دینی نیست. بعد یک افشای دیگه، یه نکته دیگه که همون موقع هم اتفاق میفته، سکولاریسم ریشدار، چون بالاخره جامعه مذهبیه، جامعه ما جامعه نیست که بشه مستقیم رفت تو شکم دین و مذهب و امام و اینا گفت آقا ما اصلا بله ما با اصلش مخالفیم، پس میزننت. این روش، روش آخونزاده و روش طالبوف و ایناست. روش درست روش میرزا ملکم خانه. ادبیات مذهبی برای توجیه مفاهیم سکولار، این روشی بود که در آغاز دهه دوم رسانه های ما رو گرفت. یه موجی آمد تو رسانه ها، تو دانشگاه ها، تو دانشگاه علوم انسانی ما، تو رسانه ها و تو سیستم، تو حکومت، و از اول تا آخر دهه 70 همینطور تقویت شد. اواخر دهه 70 علنی شد و قدرت رو به دست گرفت. آخر دهه 70 و اوایل دهه 80 قدرت رو به دست گرفت رسما. اصلا یه جمهوری اسلامی دیگه درست شد، یه چیزای دیگه گفته شد، درست خلاف حرفایی که دهه اول در زبان امام زده میشد. ارزش ها شد ضد ارزش، ضد ارزش ها شد ارزش. ولی همه و همون شیوهی که عرض کردم پیچیده. ببینید این یک نمونه کوچکی بود برادران و خواهران از دغدغه هایی که بعد از امام و جنگ در این جامعه ایجاد شد. بچه مسلمان های صاحب فکری که حالا ما به عنوان یک نمونه به شهید سید مرتضی آوینی اشاره کردیم که اونم متاسفانه اسمش رو میبرن سال یک بار، همین کتابا و مقاله هاش هم نمیخونن. اینا ببینید وارد چه وانفسایی شدن این بچه ها. و طنز تلخ قضیه دری بود که این حرفها رو اتفاقا گاهی افرادی با ظاهر مذهب و عرفان و ادبیات دینی آمدن توی جامعه گفتن و بعضی از مسئولین این کشور اینا رو قبول کردن و بر اساس اینا حکومت خواستن بکنن و کردن، که بعد از امام و بعد از جنگ دو تا جریان در کشور وجود دارن. عبارت شو ببینید، در آغاز دهه 70 ما در مطبوعات و رسانه‌های داخلی و در دانشگاه‌های کشور و در حکومت در نسبت با انقلاب اسلامی به دو تلاش عمده برمی‌خوریم که در تعارض جدی با یکدیگرن. هر دوشون هم از انقلاب میگن، از امام میگن، از دینم میگن. هر دو هم میگن آقا ما نمی‌خوایم به اصطلاح می‌خوایم پیشرفت کنیم، می‌خوایم حکومت داشته باشیم، عاقل باشیم، علمی باشیم. هر دو هم اینو میگن. با دو تلاش عمده برمی‌خوریم که در تعارض جدی با هم در جریان است. یکی تلاش هدفدار هوشمندی که می‌خواد انقلاب اسلامی رو درون نظام گسترده فرهنگ غرب به عنوان فرهنگ جهانی و فرهنگ مدرن و علمی هضم کنه و ببلعه. میخواد این انقلاب هویت دینی شو و انقلابی شو از دست بده، پوستش بمونه ولی باطنش یه باطن لیبرالی غرب زده باشه. انقلاب اسلامی رو تو این نظام چی ببلعه و جذب و هضم کنه. و تلاش دیگری که در جریان تا انقلاب رو از این خطر حفظ کنه. جهان امروز در دوران انتقال از یک عصر به عصر دیگر قرار داره. و تا وقتی این انتقال صورت نگیره جهان روی ثبات به خودش نخواهد دید. خیلی جهان متلاطمه، مخصوصا خاورمیانه و کشورهای اسلامی. بعد از 30 سال بعد تازه پیروز یارو آمده تهدید میکنه به بمب اتم ایران رو. یعنی بحرانیه که میگه که هسته‌ای مسالمت آمیز نداشته باشید و الا من بمب اتم میزنم. این دیگه استدلال دیگه از این انسانیتر و علمیتر دیگه نمیشه. سمیناری بودیم خارج کشور، یه مطلبی که پاشود ما یک حرفای دیگه داشتیم میزنیم، بلند شد گفت که چرا راجع به بمب اتم حرف نمیزنین اینا؟ یکی از خارجی‌ها گفتم برای که بحث ما ربطی به بمب اتم نداره، بنده متخصص نه اتم هم نه بمب اتم. گفتش که نه اینا در پنهانکاری دارن، شما تو ایران دنبال بمب اتمه. دیدم هر چی باش حرف می‌زنی زبون آدمیزاد نمی‌فهمه. که بهش گفتم که بمب اتم خوبه یا بده؟ بهش گفتم بمب اتم خوبه یا بده؟ گفتش که بده. گفتم پس چرا شما دارین؟ گفت نه، یعنی اینقدر هم بده بده. گفت نه، ما که بمب اتم داریم برای این بود که تهدید می شدیم توسط رقیبمون او زمان ابرقدرت دیگه، ما احتمال حمله اتمی چون وجود داشت ما مسلح شدیم به بمب اتم. گفتم یه استدلال کافیه برای داشتن بمب اتم؟ گفت بله. گفتم خب حالا اگه یک کشور دیگه هم با همین استدلال ساخت چرا اشکالش کجاست؟ خب الان ما هم تهدید داریم میشیم با بمب اتم، پس با همین استدلال شما ما هم باید بسازیم. باز دید همینم هم موند. خب واقعا چیه جوابش؟ گفتم ما که دنبال بمب اتم نیستیم، اینا هم میگن نیستن نبودنم، چون اگه بخوان میخواستن تا حالا ساخته بودن. یعنی تکنولوژیش هست، هم موشک 2-3000 کیلومتری ساختن، هم غنی سازی رو بلدیم دیگه، کاری نداره دو تا رو وصل کردن به هم. که وصل کردن این دو تا که ما الان هم تا حالا میتونستیم بکنیم، معطل شما نبودیم. گفتیم آقا عقیده نداریم به این، برای که بمب اتم سلاحیه که هزار بیگناه رو میکشه به خاطر یک گناهکار. مثلا این خلاف جنگ هم تازه یک اخلاقی باید برش حاکم باشه. این خلاف تعالیم انبیاست مصرف بمب اتم. حالا البته یکی اونجا گفت آقا مصرفش خلاف شرعه، داشتنش که خلاف شرع نیست که. گفتم چطور؟ گفت آخه اگه بمب اتم داشته باشیم ولی مصرف نکنیم، همین که داریم خودش بازدارنده است دیگه، جرئت نمیکنن بهمون حمله کنن. جرئت نمیکنه اوباما بگه که اگر غنی سازی مسالمت آمیز رو تعطیل نکنی من بمب مسالمت آمیز میزنم، بمب اتم میزنم. اینو نمیگن اگه بمبشو داشته باشه دیگه نمیزنن، حواسشون دارن حریم نگه میدارن دیگه. کاری که با عراق و افغانستان و اینا کردن دیگه با شما جرئت نمیکنن بکنن. گفتم آقا ببین، خود شوروی بمب اتم داشت و سقوط کرد. داشتن بمب اتم غیر از مصرف بمب اتمه. ولی به داشتن بمب اتم هم معتقد نیستیم، بلکه کارگشانی است. یه جمله داره آوینی، این چند روز پیش پیامک اس ام اس برای من زدن، من نمی‌دونم همین چه حرفی زده، خیلی قشنگه. ما به تکنولوژی هسته‌ای خواهیم رسید آنگونه که برازنده این ملت است، اما بمب هسته‌ای در جگر این بسیجی است. بمب هسته‌ای واقعی تو جگر این بچه‌هایی بود که شب عملیات بلند می‌شدند و به کدوم طرف می‌رفت، می‌گفت مستقیم به اون طرفی که داره تیراندازی میشه میری. این بمب هسته‌ای. ما تو یه عملیاتی که جزو گردان خدشکن بودیم، روزنامه بخونم تاموش کنم، مسئول ما البته آموزش قواسی دیده بودیم و نمیدونم به قواس بودیم و ساعت‌های چیز آمده بود، تازه ساعت‌های کامپیوتری آمده بود و زیر آب کار میکرد و اینا، و خیلی خوشحال که دیگه ما هم عین فیلم‌های سینمایی آرتیست‌ها اینا لباس قواسی و نمیدونم ساعت و همه باید با هم دیگه چک کنیم، سر ساعت باید بزنیم به خط، نه که یک ساعت عقب جلو. آموزش‌ها رو دیدیم، ساعت‌ها رو داریم، راه افتادیم بریم طرف خط. عملیات بدر 40 کیلومتر 30 کیلومتر با باتلاقا با بلم رفتیم اونجا. بعد جلوی خط دشمن که رسیده بودن بچه‌ها اینا، نمیدونم چی شد که فرمانده مسئولمون رو گم کردیم دیگه. این ساعت و لباس و این کارا این همه یادمون رفت. همینطوری اصلاً ورزش می‌زدیم تو آب، عملیات الان شروع میشه، باید به همزمان بزنیم به خط. بعد داشتیم می‌رفتیم تو آب به سمت نیروهای خط دشمن. بچه‌ی بسیجی، حالا یکی شهری دهاتی، یکی طلبه، یکی دانشجو، یکی عمله، یکی همونجور مخلوط با هم دیگه، زبان‌های مختلف، یکی ترکی حرف می‌زنه، یکی فارسی، یکی لور حرف می‌زنه، مازندرانی حرف می‌زد. واقعاً چند بار می‌شد تو خط با هم کنار هم می‌رفتیم، بعد وقتی حرف می‌زدیم می‌دیدیم مثلا زبون همدیگه رو نمی‌فهمیم. یکی مازندران لهجه مازندرانی زبان ما چی صحبت می‌کرد، یکی ترکی حرف می‌زد، یکی فارسی. واقعاً ستایمون پیش اومد برای من که سه نفر کنار هم هیچ کدوم نمی‌فهمیم چی میگیم. بعد موهی تکرار می‌کرد، فکر می‌کرد وقتی تکرار کنه بعد من می‌فهمم، و با اشاره دیگه آخرش با هم دیگه چیز کردیم، تفاهم کردیم که آقا باید ما از این ور بریم تو بدت. ولی برادر، برادری که مثل که هزار سال ما با هم برادریم، نزدیکتر از برادر. بعد از این همه چیز به قول همون یکی از برادرها که شهید گفت، بعد از این همه قرتی بازی، آموزش قواسی و ساعت و لباس و فلان و دقیق و سر ساعت میزنیم به خط و زاویه حرکت تو آب باید اینجوری باشه و اینا، و حالا روبرو شدیم با نیروهای دشمن، فرماندهم حکم کردیم او یکی نیست. او خودم آمده بودم تو آب یکم شنا بزنم، بعد یکی دیدم اصلا هم نیاوردم، اصلا اون تو قایق دیگه. ما به حساب نظامی های حرفه‌ای بودیم. بسیجی از تو درس و کتاب و دانشگاه اینا زنگ می‌زدن میگفتن آقا عملیات نزدیک، بدو. اینجوری بوده نظامی های حرفه‌ای ما. اونجا بعد دوباره میگفتم آقا بچه هاشین من با کار دارم، رفتم اسلحه رو برداشتم دوباره آمدیم. بعد حالا وقتی برگشتم چون مسئولمون نیست، اون یکی دیگه هم گمش کردیم اینا، گفتم حالا ما کجا بود بزنیم به خط؟ حالا چیزی که او همه به ما به حساب درس تئوریک داده بودن، ولی که بچه ها گفتش که واقعا این قرتی بازی رو بذار کنار، او دهنه آتیش رو میبینه داره میزنه، همونها عراقی هم دیگه، مستقیم بریم همون طرف، همونجا عراقه. و ما هم همینطور کردیم، یعنی همین که ایشون گفت دیگه، این دیگه شد فرمانده ما، نمیدونم کی هم بود، مستقیم رفتیم طرف دهنه تیربار. و خط او شب شکست، بچه های ما قواسای گروه ما بدون هیچ شهیدی خط رو شکستن. میبینیم چه خبر بود. 30-40 کیلومتر تو عمق خاک عراق شرق دجله، فقط به همین فداکاری و اخلاص این وضعیت بچه ها. میخوام بگم اوچی که بچه های ما رو پیروز کرد این بود. البته او قرتی بازی هم خوبه، لازم بود برای جنگ، ولی اونا این پیروز نکرد ما رو. بمب اتم به درد ما نمیخوره اگه این ایمان و این معرفت نباشه. این حرف شهید طاهری مشکل رو حل میکرد که ما وقتی آماده شده بودیم حرکت کنیم وارد آب بشیم، ایشون ما رو نشوند یه آدمی که تحصیلات دانشگاهی و حوزه ای نداشت، امی بود. ما رو نشون به جای موقع این سلاح ها رو برداشتیم که خداحافظی بچه ها کردن آمادشیم بریم به سمت جلو، برگشت ایشون گفت این چیزی که آوینی توی مقالاتش گریه میکنه و اشک میریزه، میگه بچه ها بپایید، مواظب باشید، دارن این روح رو از ما، این فرهنگ رو دارن از ما میگیرن، دارن توسعه مادی غربی رو بوت ما میکنن، در حالی که توسعه وسیله است، هدف ایناست. شهید حاج طاهری وقتی ما نشسته بودیم که دیگه بلندشن آخرین صحبت رو ایشون کرد با ما که بعد رفتیم سمت خط، ایشون گفتش که گفت برادران تمام خلقت طبق تعریفی که ما از انبیا شنیدیم، تمام این مجموعه عالمی، اقیانوس‌ها، ستاره‌ها، فضاها، آسمان‌ها، زمین، تمام اینا به وجود آمده، هدف مقدسش تربیت انسانه، آدم درست بشه. قرآن میگه ما همه چیز رو آفریدیم لیعبدون، تا عبد درست بشه. عبد. امام یه وقت گفت اینا که راجع به جنگ میگن آقا 8 سال جنگیدین که چی؟ اولا که خیلی چیا. اگه این 8 سال نمی‌جنگیدی که ایران هم نداشتی. چه برسه به این عزت. الان ایران رو مقایسه کن با عراق و با افغانستان و بقیه تا بفهمی که چی. ولی حالا فرض کن اینا نباشه. امام میگه با منطق انسانی اگه نگاه کنی، نه منطق حیوانی، اگر این جنگ هیچ فایده ای نمی داشت الا اینکه یه سری آدمای اینجوری تربیت شدن، همین کافی بود. اگه این جنگ هیچ فایده نداشت الا اینکه یه چند هزار تا انسان شریف الهی تربیت شد، همین کافی بود. درست بود این عمل. مگه از نظر اونا جنگی معقوله که پشتش غنیمت و پول و قدرت باشه؟ اون جنگ میشه منطقی و معقول. اما جنگی که محصولش تربیت انسانهایی بود مثل آوینی، این از نظر اونا غیر منطقیه. که چی؟ وقت حاجی طاهری گفتش که برادران تمام این عالم به وجود آمده برای تربیت انسان. تمام انبیا آمدن تا انسان ساخته بشه. توسعه و پیشرفت و دموکراسی و اینا همه در ذیل انسان. اگر معنا شد به درد انسان شدن، خود به درد میخوره. اگر نه هیچ کدوم اینا به درد، همش مزخرفه. هدف ساختن انسان الهی و کامله. تمام انبیا اند و امروز اسلام. اسلام است و امروز انقلاب. این انقلاب که به نام اسلام و برای خدا شده. بعد گفت انقلاب است و این جنگ. سرنوشت انقلاب الان به این جنگ مربوط. جنگ است و این عملیات. این عملیات است و امشب. امشب است و شما. آفرینش است و انبیا. انبیا اند و اسلام. اسلام است و این انقلاب. انقلاب است و این جنگ. جنگ است و این عملیات. عملیات است و امشب. امشب است و شما. بعد گفت حالا برید. ما تو بلم که نشستیم بریم سمت دشمن، شهید عباس ابراهیمی رفیق ما بود، طلبه بود که در ولفجر 8 شهید شد. ما داشتیم دیگه می‌رفتیم تو دل دشمن، راه برگشت نبود. گفت این حرفایی که حاجی طاهری زد، من الان احساس میکنم توی بلمای پشت سر ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر نشستن تو این بلما. من احساس میکنم ابوذر و سلمان و مقداد تو این بلمایان. من احساس میکنم با تمام اولیا و شهدا تاریخ داریم با این بلما الان داریم حرکت میکنیم. تا قبل از اینکه حاجی طاهری حرفا رو بزنه، من میترسیدم، میگفتم ما امشب دیوانه ایم سواری بلما، میخوایم کجا میخوایم بریم؟ ولی الان اینقدر آرامش دارم توی بلم که واقعا میبینم توی دنیا هیچ کس تنها نیست و ما اصلا الان امشب تنها نیستیم. اینا بچه‌هایی بودن که تو سایه تربیت معنوی امام تربیت شدن. کتابای آوینی رو برید بخونید، تهیه کنید، مقالاتشو بخونید به عنوان نوستالژی و احساسات. و چون این وقت همه احساساتی میشن، چون نمیدونم تا بحث امام و نون و چیزا میشه و شهدا، همه خیام میگن برای گریه کردن اینا. زود یک دستمالی برمی‌دارن که تا اینا گریه. آقا یکم حالا گریهات کردی، یکم کتابم بخون. اینا رو من خواهش میکنم این کتابا رو بخونید، این مقاله ها رو بخونید و بر اساس اینا نسبت برقرار کنید بین اونا و اون چیزی که تو دانشگاه ها میخونید و بحثایی که میکنید. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.